یعنی جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 343 استاد جوادی آموری 11/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل هشتم به اون مقام از بحث پرداختن که حل اشکالات مسئله عینیت اراده و علم را در بر دارد، زیرا تا کنون بعد از تفسیر اراده و قدرت و ارجاع اراده به علم مستاقن نتیجه گرفتن، همونطوری که قدرت عین ذات است و علم خدای سبحان به نظام احسن عین ذات است، اراده خدای سبحان هم عین ذات است. اونگاه شبهاتی در مسئله اراده ذاتی مطرح است که این شبهات هم در کتب محدثین آمده و هم در کتب اهل کلام. یکی پس از دیگری اون شبهات را نقل میکنن و نقد و تحلیل میکنن. اولین شبهی که نقل کردن شبهی است که ثقت الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه در جامع قیم کافی آورده و بر اساس اون شبه اراده را صفت فعل دانست نه صفت ذات. یک میزان و ضابطی مرحوم کلینی در همون کتاب شریف کافی برای تشخیص اراده صفت ذات از صفت فعل دارم که اون ضابطش فی الجمله صحیح هست، اون کبرای کلیش درست است، و اما تطبیق اون کبرا بر صغرا در خصوص اراده ناصحیح. اراده اون ضابطه کلی که مرحوم کلینی در جامعه کافی ذکر کردن این است: هرگاه یک صفتی مقابل داشت و هر دو مقابل در خارج وقوع پیدا واقع شدن و خدای سبحان به هر دو مقابل متصف شد، اون صفت ها صفات فعلیه نه صفات ذاتی. و اما صفتی که مقابل ندارد و مقابلش در خارج واقع نمی شود و خدای سبحان به مقابل او متصف نمی شود، اون صفت صفت ذات است نه صفت فعل. مثلا علم یه صفتی است که مقابل ندارد، زیرا مقابل او جهل است که عدم است و خدای سبحان به جهل متصف نیست. چیزی که مقابل علم باشد و خدای سبحان هم به علم متصف باشد هم به مقابل علم نیست، بنابراین تنها خدا به علم متصف است ولا غیر، قهرن علم صفت ذات می شود. همچنین قدرت یه صفت کمالی است که مقابل او عجز است، پس مقابل او در خارج واقع نیست، چون عجز عدم القدرت است و وصف عدمی است و خدای سبحان به قدرت متصف است، به مقابل قدرت متصف نیست. چون به مقابل قدرت متصف نیست، فقط به قدرت متصف است، پس قدرت صفت ذات است. همچنین حیات مقابلش موت است، موت در خارج واقع نیست که خدای سبحان به موت متصف بشود، یعنی وصف خدا قرار بگیرد و خدا به اون وصف متصف بشود، فقط به حیات متصف میشود ولا غیر. از این جهت حیات صفت ذات است و مانند آن. پس علم صفت ذات است، قدرت صفت ذات است، حیات صفت ذات است و مانند آن، زیرا همه این صفات کمالیه زیر پوشش اون ضابطه کلی مندرجن که اگر چیزی مقابل نداشت فقط خدا به یک طرفش متصف شد دون طرف دیگر، او صفت ذات است. ولی اگر چیزی مقابل داشت و خدای سبحان به هر دو مقابل متصف شد، گاهی به این صفت گاهی به اون صفت، این صفات صفات فعلی یعنی نه صفت ذات. مثلا رضا و سخط این چنین است، رزق و عدم رزق این چنین است، شفا و عدم شفا این چنین است. خدای سبحان قد یخلق و قد لا یخلق، قد یشفی و قد لا یشفی، قد یرزق و قد لا یرزق، قد یغبزو و قد لا یغبز، قد یبسطو و قد لا یبسط. این صفاتی که مقابل دارد و خدای سبحان به هر دو صفت متصف می شود، نسبت مؤمن راضی است و بر او رحمت می فرستد، نسبت به کافر غضبان است و بر او سخط روا می دارد، از اطاعت راضی است و از کفر و عصیان ناراضی است و مانند آن، که این صفات گوناگون را خدای سبحان متصف می شود، بر یک عده رحمت، بر یک عده غضب، از یک عده راضی، از یک عده ناراضی معلوم می شود اینها صفات فعل. این ضابطه فی الجمله درست است، اما تطبیق این ضابطه بر موارد کاری است سخت. بر اساس همین ضابطه صيغة الاسلام کلینی اراده را مانند دیگر صفات فعلیه از ذات جدا کرد، در مقام فعل دانست، زیرا گفت موجودات جهان خارج دو قسمتند، یک قسمت مراد حقند که خدا اراده کرده اونها را، یک قسمت مراد حق نیستند که خدا اونها را اراده نکرده. شرور و قبایح و سیئات و معاصی و دیگر نقصانات مراد حق نیستند و خدا اراده نکرده اونها را. خیرات و فضائل و حسنات و دیگر کمالات مراد حقند و خدای سبحان اونها را اراده کرده. پس خدای سبحان نسبت به بعضی از این امور اراده دارد، نسبت به بعضی از این امور اراده ندارد. و هر چیزی که مقابل داشت و گاهی خدا به او متصف بود، گاهی به مقابلش متصف بود، اونها صفات فعلیان، پس اراده و لا اراده جزء صفات فعلی است. یرید و لا یرید، مثل یشفی و لا یشفی، یرزا و لا یرزا، نسبت به یک عده رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه، نسبت به عده دیگر لا یرزا لعباده الکفر، نسبت به بعضی از امور لا یرزا، نسبت به بعضی از امور یرزا. رضا از اموری است که مقابل دارد و خدای سبحان به هر دو مقابل متصف می شود، این سورای قیاس. و هرچه که مقابل دارد و خدای سبحان به هر دو مقابل متصف می شود، از اوصاف فعلیه نه از اوصاف ذاتی، این کبرای قیاس. پس رضا و سخط از اوصاف فعلی است نه از اوصاف ذاتی. همین معنا را درباره اراده پیاده کردند، لذا فرمودند که اراده از صفات فعل است نه از صفات ذات. مرحوم محقق داماد رضوان الله تعالی علیه در قبسات این شبهه را نقل می کند، می فرماید این شبهه را مرحوم کلینی حسن و محکم شمرد. مرحوم صدر المتعلهین هم می فرماید این شبهه را بعض مشایخ الامامیه که مرحوم کلینی مراد است، او را شبهه محکم شمردن، یعنی یه بند محکمی است که باید این بند را گشود. و برای اینکه این بند گشوده بشود، اول این بند باید شناخته بشود. شناخت بند به آن است که او را در میزان فکری قرار بدیم، یعنی به صورت یک قیاس در بیاد، معلوم بشود که این بر کدام شکل از اشکال منطقی است، تا اونگاه در باره صحت و صوم او نظر بکنیم. اون را هم می شود به صورت قیاس اقترانی بیان کرد، چون که در بحث قبل گذشت، و هم به صورت قیاس استثنایی. تنظیم اون به صورت قیاس استثنایی آسان‌تر به ذهن می آید، و اون این است که اگر اراده عین ذات باشد، عین علم باشد، چون که شما پنداشتید، ما برانیم که علم عین ذات است، اراده عین ذات نیست. شما برانید که اراده عین علم است و علم عین ذات است، اراده هم عین ذات است. میگوییم اگر اراده خدای سبحان عین علم باشد، هر چه متعلق علم است باید متعلق اراده هم باشد. لکن این چنین نیست که هر چه متعلق علم است مراد باشد، زیرا اشیا چه حسنات چه سیئات هر دو معلوم حقن، ولی هر دو مراد حق نیستن. حسنات مراد حقن و سیئات مراد حق نیستن، مکروهن، چون و کل اولئک کان سیئه و عند ربک مکروها. بر این اساس قیاس اقترانی تنظیم می شود که لوکانت ارادته تعالی این علمهی لتعلقت بکل ما یتعلقو بهی علمه. این شرطیه قیاس اقترانی. و لازمو باطلون فالملزومو مثلو. لازم باطل است به همون بیانی که ذکر شده، ملزوم هم باطل خواهد بود. از این قیاس اقترانی همونطوری که قبلا گذشت دو پاسخ میدهن. یک پاسخ ناظر به بطلان تلازم است که ما تلازم تالی و مقدم را نمیپذیریم. یک پاسخ نسبت به بطلان لازم است که ما بطلان لازم را قبول نداریم. اولا تلازم بین مقدم و تالی نیست، بر فرض باشد لازم صحیح است و باطل نیست. منتها در جواد اونچه که مربوط به بطلان تالی است اول ذکر می شود، اونچه که مربوط به بطلان تلازم است بعدن ذکر می کنم. و اما برای اینکه نظم طبیعی حفظ بشود، این چنین می گوییم که اول بطلان تلازم را تثبیت می کنیم، یعنی می گوییم بین مقدم و تالی تلازمی نیست. بعد درباره لازم بحث می شود که لازم باطل نیست. گفتید بین که اگر اراده عین علم باشد، هرچه علم به او تعلق می گیرد اراده هم باید به او تعلق بگیرد. این تلازم ممنوع است، زیرا ممکن است اراده عین علم باشد، هر جا اراده هست علم باشد و عین علم باشد، اما علم عین اراده نباشد، زیرا اینها از لحاظ سعه و زیغ فرق میکنند. همین معنا را درباره معلومات و مقدورات واجب تعالی هم گفتن معلومات واجب تعالی بیش از مقدورات واجب تعالی است. معذالک هر دو عینند و هر دو عین ذاتند. گفتن به این که معلومات واجب تعالی هم به موجودات ممکنه، هم به معدومات ممکنه، هم به محالات ذاتی تعلق میگیرد. او به محالات ذاتی علم دارد، چون که به معدومات ممکنه علم دارد، چون که به موجودات ممکنه علم دارد. ولی قدرت فقط نسبت به موجودات امکانی و معدومات امکانی است. موجودات و معدومات امکانی هن. یعنی شیء ممکن است که تحت قدرت است، اما شیء محال تحت قدرت نیست. بنابراین با اینکه قدرت عین علم است، مع ذلک علم نطاقش وسیع‌تر از قدرت است. این را در بحث اینکه امور غیر متناهی کم و زیاد برمی‌دارد یا نه نقض کردن، گفتن ممکن است یک شیء نامحدود باشد، با یک شیء نامحدود دیگر سنجیده بشود و معذاره یکی بیشتر دیگری کمتر. کمی و زیادی دلیل بر تناهی نیست. ممکن است ما یک سلسله داشته باشیم که حلقات اون سلسله را 10 و 10 و 10 تشکیل می دهد، از 10 تاهای نامحدود تشکیل می شود. یک سلسله هم داشته باشیم که از 100های نامحدود تشکیل می شود. یعنی حلقه های یک سلسله 100 تایی باشد و حلقه های یک سلسله دیگر 10 تایی. هر دو سلسله نامحدودن، یکی از دیگری بیشتر. این شبهه را در مسئله تناهی سلسله ها در بحث علت و معلول ذکر میکنم. میگوین ممکن است که هر دو نامحدود باشن، یکی بیشتر از دیگری. مثال ذکر میکنن، میگوین معلومات واجب تعالی نامحدود، مقدورات واجب تعالی هم نامحدود، ولی مقدورات کمتر و معلومات بیشتر، زیرا معلومات عبارتن موجودات امکانی، معدومات امکانی و ممتنعات بالذات. مقدورات فقط ممکنات را در بر می گیرد، ممتنع بالذات را شامل نمی شود. اونجا یک همچه سخنی هست، گرچه سخنی است ناسواب. در اینجا هم همین حرف است. ممکن است بگوییم به اینکه اراده عین علم هست، اراده عین علم هست، ولی لازم نیامده که هر جا علم باشد اراده باشد، بلکه هر جا اراده هست علم است. مثل اینکه شما میپذیرید که سمع صفت ذات حق است، همون طوری که میگوییم الله علیم قدیر حی، همون طور میگوییم الله سمیع ضابطه شما هم این معنا را اثبات میکند که سمع صفت ذات باشد، زیرا در برابر سمیع که اسم است خدا به او متصف نیست. همچنین بصیر صفت ذات است، خدا اعما نیست، بصیر است و این بصیر بودن صفت ذات حق تعالی است. با اینکه سمع و بصر از صفات ذاتی حقن، مع ذلک عین علم نیستند، زیرا علم هم به مسموعات و مبصرات تعلق میگیرد، هم به محسوسات و متوهمات و معقولات و امثال ذلک. سمع و بصر فقط به مسموعات و محسوسات سمعی و بصری تعلق میگیرند. پس میشود که یک صفتی عین علم باشد و در نتیجه عین ذات باشد، ولی از در سعه و زیغ به اندازه علم مطلق نباشد. اراده هم این چنین است، اراده هم عین علم است، منتها اراده علم خاص است، همونطوری که سمع علم خاص است، بصر علم خاص است. اراده علم به نظام اصله است، نه علم به ای نظام. علم به اصله و نظام است، نه علم به ای شیء. پس اراده علم به نظام اصله است، یک علم ویژه است. این علم ویژه عین علم ذاتی است، عین علم است، مثل اینکه سمع علم خاص است، بصر علم خاص است و هر دو عین علمن، با اینکه علم اوسع است و مطلق نسبت به اینها. پس تلازم بین مقدم و تالی مقبول نیست. اینکه گفتید اگر اراده عین علم باشد، هر جا علم است اراده هم باید باشد، این نیست. برای اینکه سمع عین علم است، بصر عین علم است و هر جا علم است سمع و بصر نیست، هر جا سمع و بصر هست علم است. پس تلازم بین مقدم و تالی نیست. و اما بطلان تالی که گفتی تالی باطل است، میگوییم نه، تالی باطل نیست. گفتید اگر اراده عین علم باشد، هر جا علم هست اراده هم باید باشد، میگوییم آره این چنین است. گفتید به هر چه علم تعلق گرفته اراده هم باید تعلق بگیرد، میگوییم آره این چنین است. گفتید لکن ند لازم باطل، برای اینکه شرور و قبایح و امثال ذلک معلومند مراد نیستند، جواب میدیم نه، شرور و قبایح از یک نظر معلومند و از همون نظر مراد، از یک نظر اگر مراد نیستند معلوم هم نیستند، یعنی از اون جهت که معلومند مرادم هستند و از اون جهت که مراد نیستند معلوم هم نیستند. بیان ذلک، چون موجودات در جهان خارج در ذاتشون خیر، نسبت به عللشون خیر، نسبت به معالیل و آثارشون خیر، نسبت به بیگانه احیانا شر شمرده می شوند. چون در بحث شر و خیر و شر در رد شبه سنویه ثابت شده است که شر عند تحلیل امریز عدمی و هرگز وجود ندارد، لا ذات لشر اصلا. اگر یک وجودی را به وجود دیگر قیاس کنیم، گاهی نسبت به او سودمند است، گاهی نسبت به او زیانبار. معنای این که نسبت به او شر است و زیانبار آن است که یا هستی او را از بین میبرد یا کمالی از کمالات هستیش را نابود میکند، که معنای شر و مفهوم شر را از زوال اون شی یا از زوال کمال اون شی به دست میاریم، یعنی یا از لیسه تامه یا از لیسه ناقصه انتظار میکنیم، که اگر در یک جای چیزی از بین نرود هرگز شر انتظار نمیکنیم. اگر ذات شی از بین نرود یا وصفی از اوصاف او از بین نرود هرگز شر انتظار نمیکنیم. پس شر یک مفهوم انتظایی است که از زوال شی به عنوان لیسه تامه یا زوال وصفی از اوصاف شی به عنوان لیسه ناقصه انتظار می شود. عند تحلیل شر به عدم برمی گردد. اگر شر به عدم برگشت از حیطه وجود بیرون است، وقتی که معدوم شد ذاتاً معلوم نیست، چون علم به موجود تعلق می گیرد نه به معدوم. اگر ذاتاً معدوم شد ذاتاً معلوم نیست، و چون معلوم نیست مراد هم نیست، اگر از اون جهت مراد نیست معلوم هم نیست، و اگر از اون جهت که شر است تابع وجود است و وجود بالعرض دارد، از اون جهت هم معلوم است هم مراد. از اون جهت که تابع خیر است مراد بالعرض است، چون که از اون جهت معلوم بالعرض هم هست، معلوم به ذات نیست، چون ذاتی ندارد تا معلوم باشد. اگر وجود شر وجود قیاسی است و وجود قیاسی در خارج وجود ندارد، ذات ندارد، چیزی که ذات ندارد نه معلوم است نه مراد. پس اگر شرور مراد نیستند معلوم هم نیستند. و اگر از اون جهت که تابع خیراتند از اون جهت معلوم بالعرضند یا معلوم به تبع، از اون جهت هم مراد به تبع یا مراد بالعرضند. این بیان از کلمات صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه استفاده می شود. اما لطیف ترین وجه در اینجا همون تعلیقه مرحوم سبزواری رضوان الله تعالی علیه است که وزان علم و اراده دوشا دوش هم، هر جا علم هست اراده است و هر جا اراده نیست علم هم نیست، پیش می روند. هر جا علم هست اراده است، هر جا اراده ضعیف است علم هم ضعیف، هر جا اراده بالعرض است علم هم بالعرض و مانند آن. در این خلال مرحوم صدر المتعلهین در نقل اشکال جوابی بیان می کند که اون جواب خالی از نظر نیست، یک نظر کوتاه. اون نظر کوتاه را هم مرحوم سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه جبران می کنند که او را در هنگام خوندن متن برز می رسد و عنایت می کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در همین جلد ششم اسفار صفحه 343 در فصل 8 اولین اشکالی که نقل شده است اشکال مرحوم کلینی بود. جوابی که می پردازن و بیان میکنن، این جواب با اون چه که مرحوم محقق داماد در قبسات صفحه 325 آورده و در رواشه سوابیه یعنی شرح اصول کافی همین شرح چاپ شده اخیر صفحه 252 به بعد آمده تقریبا یکسان است. فرمود و جوابو ان فیزهو و جودهو یتعلقو به کل ما یعلمهو خیرن فی نظام الوجود. هرچرا که خدای سبحان به عنوان خیر در جهان آفرینش می داند او یافت می شود. افاضه او و اراده بخشش او از ذات او جدا نیست. این چنین نیست که خدای سبحان مدتی به فیض بود و فیضش منقطع و تعطیل بود بعدن شروع به افاضه کرد. در عدم محض قبل و بعد فرض صحیح ندارد. گرچه عالم من السماوات و الارض این همه حادث زمانی هست و اما فیض او دائم است و انقطاع فیض فرض صحیح ندارد. و چون هرچه در جهان موجود است جزء نظام احسن است و کل نظام یک واحد واقعی است، پس چیزی در جهان نیست که منافی با حق باشد تا برای حق مکروه باشد و مراد حق نباشد. و اگر چنون چه در کلمات دینی آمده کلو اولای که کان سیئهو اندرب بک مکروها، این به نظر مرحوم علام رضوان الله تعالی ره این کراهت تشریعی است و نه تکوینی. اگر نسبت به بعضی ها فرمود ولا یرزال عباده الکف، این کراهت تشریعی است، این عدم رضای تشریعی است نه تکوینی. ممکن نیست چیزی خدای سبحان اراده نکند و مکروه حق باشد و منافی با حق باشد و او یافت بشود. چیزی مرضی حق نباشد تکوینن و در جهان خارج سهمی از هستی پیدا کند. اگر چیزی در جهان خارج سهمی از هستی پیدا کرد پس موجود است. وقتی موجود شد موجودی است امکانی. وقتی موجود ممکن شد باید به واجب الوجود منتهی بشود که علت العلل واجب خواهد بود. چگونه ممکن است چیزی مکروه واجب باشد، مبغوض واجب باشد، مکروه علت باشد، مبغوض علت باشد، ولی علت مختار و علت آگاه او را بیافریند؟ این فرض ندارد که یک چیزی در خارج موجود باشد و به واجب منتهی نشود، زیرا اگر ممکن به واجب منتهی نشود که راه اثبات ثانی بسته است. پس فلیس فی العالم الامکانی شیء مناف لذاته تعالی ولا لعلمه الذی هو عین ذاته، منافی با علمم نیست چون علم عین ذات حق است. ولا لعلمه الذی هو عین ذاته ولا امر غیر مرضی به، چیزی در جهان خارج باشد که مرضی ذات حق نباشد ممکن نیست. چگونه یک معلولی مرضی علت نیست؟ آیا می شود گفت این شی در خارج موجود است و معلول واجب نیست، یعنی به واجب منتهی نمی شود، یعنی این ممکن به واجب ختم نمی شود، یعنی الله و خالق و کل شی مثلا تخصیص خورده است؟ پس هیچ امری در جهان خارج موجود نیست که مرضی حق نباشد. پس فذات و تعالی به ذاتهی کما انه علم تام به کل خیر موجودن، هرچه که در جهان موجود است خیر است، نسبت به ذات خود خیر است، نسبت به علل خود خیر است، نسبت به معلولاتش خیر است، نسبت به بعضی از اشیا شر است و شر را هم از اون عدم ذات یا عدم کمال ذات انتظار میکنیم که تحلیلا شر به عدم برمیگرده. فذاته بذاته کما انه علم تام به کل خیر موجود فهو ایزن ارادتون و رضا لکل خیر، کل موجودن خیر و کل خیرن مرادون و مرضی، فکل موجودن مرادون و مرضی و کل موجودن هم معلوم. الا ان اصناف الخیرات متفاوتتون، خیرات یکسان نیستن، همونطور که در بحث های قبل گذشت بعضی هستن که جزء تاماتن که نقصشون در فطرت آفرینش اینها جبران شده است، بعضی به تدریج نقصشون جبران می شود. در همون صفحه 334 از این جلد ششم قبلا گذشت که فرمودن میگه هیچ موجودی نیست مگر اینکه ناقص است، الا اینکه نقص اینها یا به حسب فطرت اولا جبران شده است که الاهول الحادثه، او به حسب فطرت ثانیه جبران می شود که نفوس الفلکیته و ما بعدها. الا ان اصناف الخیرات متفاوتتون و جمیعها مرادتون لهو تعالی مرضیون بها لهو تعالی، همه مرضیون بها هستند، همه مرادن، منتها بعضی تامن، بعضی مکتفین، بعضی ناقص. فزربون منها خیراتون محضتون که لا یشوبها شریتون واقعیه الا به حسب امکانات الاعتباریت مختفیت تحت سطوع نور الالهی الوجوبی علا تفاوت مراتبها فی شدت نوریت الوجودیت و ضعفها. موجودات چند قسمن، بعضی مجردات تامن که از اونها به حسب تقسیم به تامات تعبیر میکنن، چون موجود یا ناقص است یا مکتفی است یا تام است یا فوق التمام، که این اقسام اربعه را در کلمات بو علی مبسوطن میتوان یافت، بعد در کلمات شیخ اشراق، بعدا هم در کلمات حکما متأخر. اون چه که تام است یعنی هیچ نقصی در اون نیست، به مقدار امکان ذاتیش فعلیت یافت، زیرا هرچه برای موجودات مجرده به امکان ذاتی ممکن باشد فعلیت پیدا می کنند، حالت منتظری در اونجا نیست، هیچ شری هم در اونجا نیست، زیرا اونجا حرکت نیست، قهرن برخورد نیست، چون حرکت نیست چیزی به چیزی آسیب نمی رساند و چون استعداد نیست برای اینکه از قوه به فعلیت بیاید صورتی را از دست نمیدهد که صورت بعدی بگیرد، پس زوالی در اونجا نیست، برخوردی هم در اونجا نیست. این است که میگن لا تزاحم فی المجردات. فضرب منها خیرات محضه که لا یشوبها شریتون واقعیه و در تعبیرات دینی هم میگوین لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون و ماننده. فقط شرشون همون نقصان ذاتیشون است به نام امکان ماهوی، نه امکان استعدادی، که اون هم با فیض وجود جبران شده است و البته موجودات ممکنی هست که ذاتن فقیر به ربط الله هست الا به حسب امکانات الاعتبار. تحت سطوع نور الالهی، اون نور سماوات بر عرض، امکان ماهوی اینها را با افاضه وجودی ترمیم فرموده است. اون هم موجودات عالیه یکسان نیستن. سخن همه اون این است که ما منا لاله و مقام معلوم، لذا فرمود علا تفاوت مراتب این اقول عالیه فی شدت نوریت الوجودیه و ضعفی ها فرق میکنن. و ضربون منها از اون خیرات، خیراتون که یلزمها شریتون واقعیه، یک سلسله شروری در جهان خارج لوازم وجودی این هستند، چون در منطقه حرکت یافت میشوند و حرکت با برخورد همراه است و از طرفی در قلم رو به استعدادن، استعداد برای اینکه به فعلیت برسد باید چیزی را از دست بدهد و چیزی دیگر بگیرد. عالم کون و فساد این است. اگر یک آبی بخواهد بخار بشود، تا این صورت آبی را از دست ندهد که بخار نخواهد شد، هوا نخواهد شد و لطیف نخواهد شد، به صورتهای دیگر در نخواهد آمد. اگر حرکت نباشد، همواره آب آب است و هوا هوا، هیچ چیزی هم به چیز دیگر تبدیل نمی شود. این تبدیل معناش آن است که موجودی خود را از دست بدهد به چیزی دیگر بگیرد، و این از دست دادن شر است، گرچه از به دست آوردن خیر است. در جهان حرکت و استعداد چاره جز شرور خفیفه نیست. یلزمها شریت واقعیه، لکن الخیر فیها غالب مستول و شر مغلوب مقهور. خیر در اینها غالب است و مستولی، زیرا به حسب تقسیم عقلی موجود یا خیر محض است یا شر محض، که این پنج قسم از چند منفصله به در آمده. ممکن نیست که یک حصر عقلی باشد و بدون منفصله حقیقی ما بتوانیم اون را منحصر کنیم، و ممکن نیست منفصله حقیقی داشته باشیم که از لای اون منفصله بیش از یک مقدم و یک تالی باشد، زیرا منفصله حقیقی است که حصر حقیقی را در بر دارد که امرش دائر به نفی اثبات است یک، و منفصله حقیقی هم از نقیزه این تشکیل می شود، یعنی از مقدم و تالی که نقیز همان دو، لذا میگویند منفصل حقیقیه منفصلی است که اجتماع مقدم و تالی محال، ارتفاع هر دو هم محال، زیرا مقدم و تالی نقیز همان و یک شی هم بیش از یک نقیز ندارد، لذا منفصل حقیقیه بیش از دو ضلع نخواهد داشت. تقسیماتی که بر اساس حصر عقلی بیش از دو قسم دارد، این محصول چند منفصل حقیقی است که در موطنش بیان شده. بر اساس چند منفصل موجود حقیقی، موجودات خارجیه به حسب موجودات به حسب احتمال بدبیل به پنج قسم تقسیم می شوند: خیر محض و شر محض، خیر غالب و شر غالب، خیر و شر متساوی. که برهان عقلی میگوید سه قسمش از حق صادر نمی شود، دو قسمش از حق صادر می شود. لکن در خیر فیها غالب مستول و شر مغلوب مقهور، که این در بحث خیر و شر گذشت. و هذا القسم ایضا مراد لا محاله، یعنی این قسمی که خیرش غالب است و شرش مغلوب، این هم لا محاله مراد حق است، چون جزء نظام احسن است. واجب الصدور عن الجواد المحض و المختار لكل ما هو خیر، اون که جواد محض است این طور نیست که بخل در او راهی باشد، او که هر خیر را اختیار می کند و هرگز نسبت به خیر دریغ نمی ورزد، این قسم را هم اراده می کند. چرا؟ لأن فی ترکهی شرن کثیرا، اگر یک چیزی که خیرش غالب باشد و شرش مغلوب، خدای سبحان او را ترک کند، یعنی خیرات کثیره به وجود نیاین، و خیرات کثیره به وجود نیاین یعنی بشود شرور کثیره. چون عدم الخیر همون شر است، اگر خیرات کثیره بودن اعدام هم میشه کثیر، این اعدام کثیره شرور کثیره نام دارد. این یه بحث عقلی محض است، بحث تجربی نیست. کسی نمیتواند ادعا کند که فلون موجود خیرش بیشتر است یا شرش، زیرا تجربه اون توان رو ندارد. البته در حد یک تأیید کمک می کند، اما نمی تواند تثبیت کند که فلون مار یا فلون انسان بداندیش تبهکار خیرش بیشتر است یا شرش بیشتر. لأن فی ترکهی شر کثیر و الحکیم لا یترک الخیر الکثیر لعیل شر القلیل، که این هم به صورت یک قیاس منطقی در آمده. اگر خدای سبحان این چیزی که خیرش غالب است به شرش مغلوب نیافریند، این می شود شر کثیر، و خدا شر کثیر ندارد، اراده نمی کند و یا مهلت نمی دهد که شر کثیر راه پیدا کند، پس خدا این گونه از خیرات را فراموش نمی کند و حتما می آفریند. و اما شر المحض که یک قسم، و شر المستولی بر خیر دو قسم، و شر المکافی للخیر سه قسم، این اقسام سگانه البته فلا حصول لأحد من هذه الثلاثه فی هذا العالم، در نظام احسن. پس رو برهان عقلی اونچه در خارج موجود است جزء نظام احسن است، و اونچه در خارج موجود است از عهد الامرین بیرون نیست. یا خیر محض است مانند مجردات عالیه، یا خیرش غالب است مانند موجودات جهان استعداد و امکان، و همه اینها مراد حقن، چون که معلوم حق هستند. چیزی در جهان خارج نیست که مراد حق نباشه. فلا حصول لعهد من هذه الثلاثه فی هذا العالم، لذا فلم یرد الله تعالی شیئا منها ولم یأذن له فی قول کن. این کن که همون فعل است و ایجاد است، و نسبت به خدای سبحان کن و ایجاد نامیده می شود، نسبت به موجود ممکن یکون و وجود نام دارد، خدا اذن نمی دهد که اذنش همون ایجاد است، این را نمی آفریند تا او یافت شود. لم یعزن له فی قول کن لدخول فی حرم الکون والوجود، فالخیراتو کلها مرادتون به ذات، و شرور الغریلت اللازمت للخیرات الکثیرت ایزن انما یوریدها به ماهی لوازم تلک الخیرات. پس اگر شی وجودش خیر است، نسبت به علتش خیر است، نسبت به معلولش خیر است، این هم معلوم است ذاتن، هم مراد است ذاتن. نسبت به چیزی که هستی او را از بین میبرد یا کمال هستی او را از بین میبرد، از اون لیسه تامه یا لیسه ناقصه، ما شر انتظام میکنیم، شر است. اون لازمه این خیر است. جهان استعداد و حرکت بدون شر قلیل میسر نیست. اون معلوم حق است چون ذاتن وجود ندارد. معلوم حق است به تبع، قهرن مرادم حق است به تبع. پس هر جا وجود هست حقیقتن علم است به ذات، اراده است به ذات. هر جا وجود قیاسی است یعنی عدم، در اونجا علم است بالعرض، اراده است بالعرض، چون وجود نیست اونجا. فالخیرات و کلها مرادتون به ذات و شرور و قلیلت و لازمتون الخیرات الکثیرت ایزن، انما یرید و خدای سبحان اونها را، اما به ماهی لوازم و تلکل خیرات لا به ماهی شرور را، که این در بحث خیر و شر گذاشت. فشرور و تفیوت و نادره داخلتون فی قضاء الله بالعرز و هیه مرضیون به ها کزاله، یعنی بالعرز. اینجاست که باید تعلیقش مرحوم سبزواری را از نظر دور نداشت. این بزرگ حکیم می فرماید با این بیان که صدر متعلی فرمود، ماده شبه قطع نمی شود، زیرا مستشکل می گوید این شرور تفیفه معلوم است به ذات، مراد است بالعرض، پس اراده با علم فرق دارد. در یک جا علم ذاتن هست، در یک جا در همون جا اراده ذاتن نیست. اینجاست که باید گفت اون شرور ذاتن معدومه. وقتی ذاتن معدومن، بازگشتش به اینه که ذات ندارن، و چیزی که ذات ندارد و به تبع چیزی دیگر انتظام می شود ذاتن معلوم نیست، به تبع معلوم است و قهرن به تبع مراد است. چیزی که ذاتن وجود دارد ذاتن معلوم است، ذاتن مراد. چیزی که ذاتن وجود ندارد تبعا معلوم است، به تبعا مراد. فقوله تعالی ولا یرزا لعباده الکفر و ما یجری مجراه من الآیات، که خدای سبحان نسبت به بعضی از امور راضی است، بعضی از امور راضی نیست، بعضی از امور اراده می کند، بعضی از امور اراده نمی کند، نسبت به طاعات اراده می کند، نسبت به معاصی و قبایح در سوره اسراء می فرماید کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. این ناظر به آن است که مرضیه به ذات نیست، مراد به ذات نیست، نه اصلا مراد نیست. فقولو تعالی ولا یرزال عباده الکفر و ما یجری مجراه من الآیات، معناه اینه که ان الکفر و غیره من القبایح غیر مرضیه بها لهو فی انفسها. اینها ذاتن مرضی نیستن و ذاتن مراد نیستن. غیر مرضیین بها لهو، یعنی تعالی تعالی فی انفسها و به ماهی شرورون، اما ولا ینافی ذالک کونها مرضیین بها به تبعیت و استجرار. ممکن است تبعا للخیر و منجرن للخیر مرضی باشد و مراد باشد، پس مرضی بالعرض است، مراد بالعرض است، گرچه ذاتن مراد نیست، قهرن معلوم بر عرضم خواهد بود. در اینجا تعلیق لطیفی مرحوم استاد علامه طباطبایی دارن که می فرمان به این که اصل سخن را در جهان تکوین شما حل کنید، ولی از آیات این چنین استفاده نکنید. این آیات ناظر به اراده و کراهت تشریعی است، رضا و غضب تشریعی است، نه رضا و غضب تکوینی. دستور می دهد در مقام ارادت و تشریع به اطاعت، نهی می کند در مقام کراهت تشریعی از کفر و تبهکاری. اونجا که می فهمد لا یرزال عباد الکفر، یعنی تشریعا این را تحریم کرده است و منافات ندارد چیزی که تشریعا مرضی او نیست تکوینا مرضی او باشد. این فرق بین ارادت این را نباید از نظر دور داشت. مطلب حق است، ولی از آیه این معنا را نباید استفاده کرد. آیه ناظره به مطلب دیگر است. هازا تمام الکلام در جواب اول. جواب اول آن است که ما تلازم مقدم و تالی را، جواب اول یه بحث به نظم خارجی بیان شده، این است که تلازم بین مقدم و تالی را قبول نداریم. جواب دوم بحث به نظم آن است که بطلان لازم قبول نداریم. ولی مرحوم صدر المتعلیهین وفاقاً لسائر بزرگانی که قبل از ایشون بودن این چنین جواب دادن، که اول آمدن گفتن به این که ما بطلان تالی را قبول نداریم، بعد پرداختن به جواب اول که تلازم بین مقدم و تالی را ما قبول نداریم. این جواب که فهمید او نقولو من سبیلین آخر ناظر به آن است که شما گفتید اگر اراده عین علم ذاتی باشد، هر جا علم هست باید اراده باشد. میگوییم نه، تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. اراده عین علم هست ولی هر جا علم هست اراده نیست. مثل اینکه سمع عین علم هست، بصر عین علم هست، هر جا سمع و بصر هست علم هست، ولی هر جا علم هست سمع و بصر نیست. سرش آنه که سمع و بصر نسبت به علم محدودن و علم مطلق است. اینجا هم اراده نسبت به علم محدود است، علم مطلق است، زیرا اراده مطلق علم به ای شیء نیست، اراده علم به نظام اصله است. او نقول من سبیل آخر ان وزان الاراده بالقياس الى العلم وزان السمع والبصر بالقياس الى العلم و که وزان الكلام بالنسبه الى القدره. این البته فعلا تسئیر فی اثناء المخاصمه نشود. در مسئله کلام که آیا خدا متکلم است، یعنی موجودی است که قام به کلام یا موجودی است که قام به تکلم، این قیامم قیام صدوری است یا حدودی، این بحثش جداست. فعلا با یک تشبیه نمی‌شود مسئله رو حل کرد. در باره سمع و بصر روشن است که سمع و بصر صفت ذاتن، با اینکه علم صفت ذات است اینها به علم برمیگردن، علم مطلق است اینها مقید. اراده هم این چنین باشد. یا که وزان الکلام به نسبت الی القدرت، کلام یک قدرت خاص است، قدرت عام است. در مقام ما میگوییم فل علم المتعلق بالخیرات ارادتون، نه کل علمین، کما ان المتعلق منه بالمسموعات سمعون و بالمبصرات بصرون و کما ان القدرت المتعلقت بالاسوات والحروف على وجهن تکلمون. ایجاد حروف تکلم است، ایجاد صوت تکلم است و این تکلم عین قدرت است. قدرت اعم از تکلم است، مطلق است و تکلم یه قدرت خاص است. قدرت اعم از تکلم است، هر دو صفت ذاتن. علم اعم از سمع و بصر است، هر سه صفت ذاتن. در اینجا هم علم اعم از اراده است و هر دو صفت ذاتن. و هذا لا ينافي كون الاراده عین العلم باشد. مثلا میگوییم فذات تعالی علم بكل شيء ممکن، اما اراده ارادتون لكل خیر ممکن، نه لكل شيء ممکن. كما انه تعالی سمع لكل مسموع و بصر بالنسبه الى كل مبصر و قدرت على كل شيء و بالقياس الى نوع من الاسبات والحروف تکلمون. قدرت نسبت به کل شی دارد، همین قدرت بر ایجاد را کلام میگوین، قدرت بر چیز دیگر را، قدرت بر ایجاد صوت را کلام میگوین، قدرت بر ایجاد زمین و درخت را کلام نمیگوین. و قدرتون علا کل شی و بالقياس الى ولی و بالقياس الى نوع من الاسبات والحروف تکلمون. او کتابتون، اگر گفتیم خدا متکلم است، اگر گفتیم خدا کاتب است، یعنی قادر است که حرفی را ایجاد کند، قادر است که صوتی را بیافریند. پس قدرت صفت ذات است، تکلم صفت ذات است، منتها تکلم شعبی از قدرت است. مثل اینکه سمع و بصر شعبی از علمند و همه صفت ذات، صفات ذاتند. اینجا هم اراده شعبی از علم است، علم هم صفت ذات است. فرمان فهازا طریق آخر فی حل هذه شبه و الاول اولا. ما از راه اولی شبه رو دفع کنیم بهتر است، برای اینکه اول ثابت کرد که اراده و علم وزان همان، بدون اینکه کم و زیادی در کار باشد، بدون اینکه یک جا علم باشد و اراده نباشد. جواب دوم تقریبا تسلیم این معناست که آری حق با شماست، در بعضی از جاها علم هست اراده نیست، ولی ممکن است در بعضی از جاها علم باشد و اراده نباشد، معذالک اراده عین علم باشد. مثل اینکه در بعضی از جاها علم هست سمع نیست، معذالک سمع عین علم است. این دو جواب است. نظم طبیعی اقتضا میکند که اول تلازم مقدم و تالی را منع کنیم، بعد بطلان لازم را. ولی در اسفار و دیگر کتب این چین آمده، اول بطلان تالی را منع کردن، بعد به تلازم پرداختن. والحمد لله رب العالمین.